بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که در مبحث عام و خاص مطرح است در بحث اصول مربوط می شود به این مسئله که آیا خطابات شفاهیه اختصاص دارند به مشافهین یا چنین اختصاصی در اونها وجود ندارد. منظور از این مسئله این است که در خطاباتی نظیر یا ایها المؤمنون یا ایها الناس و امثال اینها که در قرآن کریم وارد شده و یا ممکنه در ادله دیگر هم آمده باشد، آیا مخاطب به این خطاب صرفاً کسانی هستند که در زمان جاری شدن این الفاظ بر زبان مبارک پیامبر اسلام در محضر ایشون حضور داشتند و میشنیدند حضرت چه چیز دارند میفرمایند، این آیه رو وقتی میفرمودند و بیان میکردند حاضر بودند در حضور ایشون، آیا مخاطب صرفاً حضار در مجلس خطابند یا نه مخاطبین اعمند، هم حضار در مجلس خطاب را شامل می شود هم کسانی که در آن زمان موجود بودند اما در مجلس خطاب حضور نداشتند و هم کسانی که اصلا در آن زمان موجود نبودند و بعداً موجود شده اند مثل ما، آیا علیکم السلام، آیا خطابی مانند یا ایها الناس یا ایها المؤمنون که در قرآن کریم وارد شده ما هم مخاطبش هستیم یا نه ما چون در زمان نزول این آیات حضور نداشتیم، موجود نبودیم، مخاطب به این آیات نمیتوانیم باشیم. حالا ثمره این مسئله چیست؟ بماند انشاءالله آخر به بحث ثمره خواهیم پرداخت. در این مسئله میان اعلام اختلاف وجود دارد. برخی گفتند مخاطب به خطاب صرف مشافه است، برخی گفتند اعم است. مرحوم آخوند فرمودند که این مسئله رو به سه نحو میتوان مطرح کرد. یک، این طور بگیم آیا تکلیفی که خطاب متکفل بیان آن است همانطور که می تواند به افراد موجود تعلق بگیرد قابلیت تعلق به افراد غایب یا معدوم رو هم داره یا خیر؟ در این خطاب فرض کنید تکلیفی داره بیان میشه، مثلا یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، فرض کنید کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصلاة، تکلیفی داره بیان میشه. این تکلیف برای کی داره جعل میشه؟ قطعاً که شکی درش نیست، کسانی که همین الان در هنگام خطاب موجودند و دارن میشنوند، قطعاً برای اونا جعل شده، در این شکی نیست. آیا این بیان جعل تکلیف برای منی که بعد از 13-14 قرن از نزول خطاب تازه به دنیا آمده هم در آن زمان امکان پذیر است؟ یعنی شارع با این بیان برای منی که 14 قرن بعد به دنیا خواهم آمد هم با همین بیان جعل تکلیف کرده؟ یا نه، جعل تکلیف برای منی که در آن زمان معدوم بودم و موجود نبودم با این بیان امکان پذیر نیست؟ این یه مسئله. به عبارت دیگر، برای این که برای کسی تکلیف جعل شود حتما باید موجود باشد. معدوم امکان این که براش تکلیف جعل بشود ندارد. آیا این حرف درسته یا خیر؟ برای معدوم هم میتوان جعل تکلیف کرد. این یک نحوه بیان از مسئله. طریق دومی که آخون فرمودن این است که آیا طرف خطاب قرار دادن افراد معدوم و بلکه افراد غایب از مجلس خطاب با الفاظی که برای خطاب وضع شده اند یا از طریق توجیه کلام به اونها امکان دارد یا نه؟ اصلا امکان دارد من کسی را مخاطب قرار بدهم الان که اون فرد در هنگامی که من دارم خطاب میکنم نیست؟ حالا یا در این مجلس نیست یا اصلا به وجود نیامده. من بیام الان مخاطب قرار بدم، فرض کنید کسی را که 200 سال بعد میخواد به دنیا بیاد، بگم ای کسی که در سال 1600 و چند میخوای به دنیا بیای، مخاطب من توی، این کار را انجام بده. لفظی ها، حالا کتابت کار نداره، با لفظ نه با کتابت، با لفظ این کار را انجام بدم. آیا این معقوله؟ من میتوانم کسی را که در حین خطاب موجود نشده و بلکه بالاتر از آن موجود است اما الان در این مجلس موجود نیست، یه جای دیگه است، یه شهر دیگه است، الفاظ منو نمیشنوه، الان بیام با این لفظ او را مخاطب قرار بدم، آیا این معقوله یا معقول نیست؟ خب فرق این مسئله با اون مسئله اولی که مطرح کردیم چیه؟ در مسئله اول بحث از تکلیف بود، اعم از این که جعل تکلیف با لفظی باشد که در آن خطاب قرار دارد یا به غیر آن، ممکنه با یه لفظی باشد که اصلا خطابی هم درش نیست، مثل این که بفرماید مثلا جعل للناس یا مثلا لله علی الناس حجل بیت، مثال فرضی هم نمیخواد بزنیم، لله علی الناس
حج البیت من استطاع الیه سبیل، داره جعل حج میکند برای مردم، خطابی هم درش نیست. آیا لله علی الناس حج البیت برای منی هم که در زمان نزول آیات موجود نبودم جعل تکلیف کرده یا خیر؟ در مسئله دوم بحث در مورد خطاب است، اعم از این که تکلیفی را شامل بشود یا نه. ممکنه یک کسی یه خطابی داشته، لفظی باشد خطابی درش باشد، تکلیفی هم درش نیست، اخباره، مثلا اخبار از یه امری. ای مردم حواستون باشه خدا یکیست، تکلیف نداره اما خطاب داره. پس نسبت این دو مسئله میشه عموم خصوص منوج. اما طریقه سوم چیست؟ ایشون میفرماید بحث سوم چیست؟ مسئله سوم میفرماید مسئله سومی که میشه راجع بهش بحث کرد اینه: آیا الفاظی که پس از ادات خطاب واقع میشوند دارای عموم هستند به نحوی که افراد غایب و معدوم رو هم شامل بشن، یا نه ادات خطاب قرینه ای هستند که دایره عموم این الفاظ را محدود می کند به مشافه؟ منظور چیه؟ وقتی می فرماید یا ایها المؤمنون، المؤمنون جمع محلای به الف و لام، عموم داره. آیا میشه گفت المؤمنون عموم دارد و عمومش هم شامل حاضرینه، هم غایبینه، هم معدومین؟ پس من رو هم شامله، منی که در زمان نزول آیات معدوم بودم، عموم شامل من هم می شود. آیا اینطور باید بگیم یا نه بگیم اون یای خطابی که اول آمده، اون یای خطاب سبب می شود عموم المؤمنون دایرش محدود به کی بشه؟ به مشافهین، به حاضرین در مجلس خطاب. دایره عموم منادا را چیکار میکنه؟ محدود میکند به کسانی که حاضر بودند در زمان خطاب. دیگه این منادا عمومی ندارد که بر اساس اون عموم بتونیم ادعا بکنیم هم غایب را میگیرد و هم معدوم. این هم مسئله سوم. پس این مسئله رو آخوند میفرماید میتونیم در واقع تقسیم کنیم به سه مسئله. ببینیم وقتی ما داریم در این مسئله صحبت میکنیم در خصوص کدام یکی از این سه مسئله میخواییم بحث بکنیم، فرقشون چیه. ایشون میفرماید دوتا مسئله اولی که مطرح کردیم، دو بحث اول، مسئله درشون عقلی است، بحث از امکان و عدم امکان عقلی است، آیا عقلا امکان دارد یا ندارد. مسئله سوم بحث درش چیه؟ لفظی است، آیا ادات و الفاظ خطاب صرفا برای این وضع شده اند که منادای به این ندا شامل حاضرین در مجلس خطاب بشود، یا نه وضعشون این منادا را محدود به حاضرین نمی کند، وضعشون به گونه ایست که منادا می تواند شامل غایبین و بلکه معدومین هم بشود. پس دو مسئله اولی که ایشون مطرح کرده بحث درش عقلی است، مسئله سوم بحثش لفظی است، یا به عبارت دیگر در اون دو مسئله بحث ثبوتی داریم در مسئله سوم بحث اثباتی، یعنی بعد از این که در اون دو مسئله فارغ شدیم از این که امکان پذیر است این مسئله، حالا میاییم ببینیم در مقام اثبات چگونه است، آیا واقع هم شده یا خیر. در ادامه مرحوم آخوند فرمودند که بنابراین که مسئله را به نحو اول یا دوم طرح بکنیم، میشه این طور گفت در جواب مسئله که تکلیف معدوم به این معنا که بخواد معدوم بأس یا زجر فعلی نسبت بهش محقق بشه معقول نیست. بأس یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی همین الان کسی برانگیخته شود. زجر یعنی چی؟ یعنی یه کسی را همین الان باز داری بالفعل. خب این قطعا نیازمند چیه؟ نیازمند این است که یک مبعوثی یا کسی که بتواند مبعوث شود یا منزجر شود وجود داشته باشه. معنی نداره شما بیایی بگی من همین الان مبعوث کردم، کی رو؟ معدوم رو. معنی نداره، این عقلا امکان پذیر نیست. اما اگر مراد از تکلیف صرف انشای طلب باشد، این امکان پذیره، اشکالی درش نیست. چرا؟ برای اینکه انشا قلیل المعونه است، معونه زیادی ندارد، برای معدوم هم میشود چیزی را انشا کرد. به همین جهت در امکان شارع هست که یک طلب قانونی را، طلب قانونی یعنی چی؟ یعنی طلب در مقام جعل قانون، نسبت در برابر طلب فعلی، ایشون میگه طلب قانونی که میگه یعنی در آن طلبی که در برابر طلب فعلی است سبب بس یا زجر فعلی میشه، بیاد یک طلب قانونی را نسبت به موجود و معدوم انشا بکنه تا اینکه با تحقق شرایطش این انشا به فعلیت برسه. در واقع ایشون میفرماید قانون گذار در مقام جعل قانون کاری ندارد به این که کسی که این قانون در مورد او جعل می شود آیا همین الان موجود هست یا موجود نیست، به وجود خارجی او کاری نداره، چون الان در مقام جعل قانون نمیخواد بأس فعلی انجام بده، فقط صرفا داره مقتضی جعل می کند برای بأس، جعل مقتضی می کند. وقتی میخواد جعل مقتضی کند، در جعل مقتضی این که آیا آن کسی که مخاطب من است، آن کسی که مکلف به این تکلیف است، الان همین الان وقتی من دارم جعل مقتضی میکنم موجود است یا موجود نیست، اصلا محل توجه من نیست. من یک مقتضی جعل میکنم، قانونی را جعل میکنم، ایجاد میکنم، برای چی؟ برای اینکه هر کسی موجود شد و شرایط لازم رو داشت، اون وقت این قانون در حق او چی بشه؟ به فعلیت برسه.
این سوال طلب فرمایید مسامحتا میگید دیگه، یعنی انشاء مطلق دیگه، بلا وقتی میگید انشاء طلب باید یه مطلوبی هم در نظر بگیریم،
مطلوب هست
که این طرف مخاطب هست برای انشاء، برای
حالا اونو میرسید. اون وقت شما جعل مقتضی میکنید در واقع وجود اونو مفروض میگید، لازم نیست همین الان وجود فعلی داشته باشد، مفروض میگیر. اون مطلوب و من منظورتونه، مطلوب و منهی رو بله باید داشته باشد، اما مطلوب و من آیا باید وجود خارجی داشته باشد لزوما؟ در مقام جعل مقتضی نه، وجود خارجی نمیخواد، وجود مفروض هم براش کفایت میکنه. بعدشون میفرماید نظیر این مطلب در کجاست؟ در وقف بر بطون. کسی که میاد وقف میکند بر اولاد، بطنن بعد بطن، وقتی که این وقف رو انجام داد به نسبت به اولادی که موجودند، این انشاء تملیک اثر فعلی دارد. به نسبت به اولادی که الان در حین این وقف موجود نیستند، اون به نسبت به اونها هم اثر داره، اما اثرش به چه نحوه؟ به نحو ایجاد استعداد ملکیت، یعنی همان جعل مقتضی. جعل مقتضی می کند برای ملکیت اونها تا وقتی که موجود شدند و به دنیا آمدند ملکیت برای اونها هم ثابت بشه. در ادامه می فرماید که این مطلبی که گفتیم در جاییست که انشاء مطلق باشد، تقدیر در ضمن آن ذکر نشده باشد. اما اگر طلب مقید شده باشد لفظاً به وجود مکلف و تحقق شرایط، امکانش خیلی روشن‌تره. اصلا وقتی داره جعل میکنه بگه هر کسی موجود شد و شرایط تکلیف را داشت، این تکلیف متوجه اوست. اگر لفظاً آمد این قید و ذکر کرد، کسی اشکال نمیگیره، بگه این اشکال عقلی دارد، نمیشه، نمیتوانی این گونه جعل کنی. چرا نمیتواند؟ میتواند. چرا؟ این به نسبت به جعل تکلیف که مسئله اول بود. نسبت مسئله دوم و خطاب هم مطلبی دارد ایشون که انشالله بماند برای جلسه بعد. وصلى الله على محمد وآل محمد.